پروردگارتان برای شما آوردم. پس بنی اسرائیل را همراه من بفرست. این در حقیقت قسمتی از رسالت حضرت موسی بود که بنی اسرائیل را از چنگال فرعونیان رهایی بخشد و زنجیر اسارت و بردگی را از دست و پای آنها بگشاید. زیرا بنی اسرائیل در آن زمان به صورت بردگانی ذلیل در دست قبطیان مصر گرفتار بودند. فرعون به موسی گفت: آیا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم و سالهای از عمرت را نزد ما نماندی؟ فرعون میخواست به این وسیله بر او منت بگذارد. سپس به ایراد دیگری پرداخت و گفت: و سرانجام آن کاری را که نمیبایست انجام دهی انجام دادی و یک نفر از ما را کشتی و تو از ناسپاسانی. قصد فرعون این بود که به گمان خود با این گونه پرونده سازی موسی را محکوم کند. اما موسی بعد از شنیدن سخنان فرعون اتهامات او را پاسخ داد و صحبت‌های بین آنها رد و بدل شد. فرعون در ادامه بحث و مناقشه با موسی از او پرسید: پروردگار جهانیان چیست؟ موسی در پاسخ به آثار خداوند در پهنه آفرینش اشاره کرد و گفت: پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه در میان آن دو است، اگر اهل یقین هستید. آسمان ها با آن عظمتش و زمین با آن گستردگی و موجودات رنگارنگش آفرینش پروردگار من است. در واقع تنها چنین آفریدگاری شایسته پرستش است. با این حال فرعون با سخنان روشن و منطقی موسی از خواب غفلت بیدار نشد. او از روی استهزا به اطرافیانش گفت: آیا نمی شنوید این مرد چه می گوید؟ فرعون در پی آن بود که با استفاده از جنگ روانی و تحقیر و تمسخر از تأثیر سخنان دلنشین موسی در افکار حاضران بکاهد. ولی باز موسی به سخنان خود که متصل به سرچشمه وحی بود بدون هیچ گونه واهمه ای ادامه داد و گفت: او پروردگار شما و پروردگار پیشینیان شماست. فرعون برای آن که به زعم خود شخصیت موسی را تخریب کند گفت: پیامبری که به سوی شما فرستاده شده قطعا دیوانه است. اما موسی همچنان بیاناتش را ادامه داد و گفت: پروردگار مشرق و مغرب و آنچه میان آن دوست، اگر می اندیشید. در اینجا بحث و مناقشه بین موسی و فرعون بالا گرفت. فرعون می دانست که دعوت موسی و استدلال های او پایه های شوکت و اقتدار حکومت او را تضعیف خواهد کرد. لذا موسی را به زندان تهدید کرد. موسی گفت: حتی اگر برای صدق دعوت خود معجزه‌ای روشن برایت بیاورم؟ فرعون گفت: اگر راست میگویی دلیل و شاهدی بر صدق گفتارت بیاور. در این هنگام موسی علیه السلام عصای خود را بر زمین افکند. ناگهان ماری عظیم آشکار شد. بعد موسی دستش را در گریبان فرو برد و بیرون کشید. بناگاه در برابر بینندگان سفید و درخشان شد. فرعون به سران و اشراف گفت: یقیناً این موسی جادوگری ماهر و داناست. او می‌خواهد با سحرش شما را از سرزمینتان بیرون کند. پس شما چه نظر می‌دهید؟ آنها گفتند: او و برادرش را مهلت بده و گروهی گردآورنده را به شهرها روانه کن تا هر جادوگر کاردان دانایی را نزد تو بیاورند. داستان زندگی حضرت موسی هنوز ادامه داره و ما در برنامه آینده فراز دیگر از زندگی این پیامبر بزرگوار را خدمت شما عرض میکنیم. تا آن زمان خدا نگهدارتون.
خوشحالیم که همراهی شما عزیزان در این روز چهارشنبه داریم. خدا کند تا بدین لحظه از برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت شما عزیزان جلب شده باشد. از تهران تا کابل برنامه بعدی ماست و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوغان
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دو افغانستان کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها رو انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به درخواست برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و افغانستان، اعلام آمادگی شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه حیوانی در افغانستان، توصیه سرکنسول ایران در هرات به سرمایه گذاران ایرانی و افغانستانی برای سرمایه گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. مدیر کل سازمان صنعت و معدن ولایت خراسان رضوی ایران خواستار تأسیس یک منطقه آزاد تجاری میان ایران و افغانستان شد. امیر رضا رجبی در نخستین نشست مشترک تجاری میان تاجران ایران و افغانستان با عنوان فرصت‌های نوین در بازار غذا در هرات بر فراهم شدن تسهیلات بهتر در مرز اسلام قلعه تأکید کرد و ایجاد یک منطقه آزاد تجاری میان دو کشور را خواستار شد. و ای اضافه کرد از ابتدای امسال تا پایان ماه عقرب حجم تجارت میان افغانستان و ایران از مرز دوغارون 20% افزایش داشته که 35% آن مربوط به خراسان رضوی است. محمد بشیر سیرت رئیس اداره صنعت و تجارت هرات نیز در این نشست برگزاری این گونه نشست ها را در رشد صادرات و واردات مؤثر دانست و گفت چنین نشست هایی می تواند در زمینه رشد سرمایه گذاری تأثیرات مثبتی داشته باشد. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات نیز گفت اکنون توازن میان صادرات و واردات وجود ندارد و حجم واردات از ایران به افغانستان بیشتر است. احمد سعید خطیبی ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نشست ها به توازن صادرات و واردات کمک می کند. یک شرکت ایرانی برای سرمایه گذاری در تولید مسکه یا کره حیوانی در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد مسئولین شرکت ایرانی نسیم صباح مازند با مولوی احمد الله زاهد معین این وزارت دیدار و گفتگو کرده است. در این دیدار مسئولان شرکت نسیم صباح مازند با سرمایه گذاری در حدود 4 میلیون دلار علاقمندی خود را به تولید مسکه حیوانی، انتقال تکنولوژی آن به افغانستان و آموزش کارمندان افغانستانی ابراز داشته و خواستار حمایت وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان شدند. مولوی احمد الله زاهد معین امور صنعت و تجارت این وزارتخانه با استقبال از علاقمندی شرکت ایرانی به سرمایه گذاری در افغانستان و با تشریح سیستم تعرفه ترجیحی در این کشور مطابق با سیاست اقتصادی طالبان برای حمایت از تولیدات داخلی اعلام حمایت و همکاری کرد. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از نخبگان افغانستانی گفت ما برای نخبگان مرز نمی شناسیم و باید از توانمندی های علمی افغانستان به بهترین نحو استفاده کنیم. حسین افشین در این دیدار بر لزوم شناسایی و بهره برداری از ظرفیت های علمی و نخبگانی افغانستان تأکید کرد و با اشاره به مشترکات فرهنگی، دینی و زبانی بین دو کشور افزود تعاملات علمی و فناورانه می تواند به تقویت همکاری ها بین ایران و افغانستان منجر شود. معاون علمی رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین بر اهمیت برگزاری همایش ها و نمایشگاه های مشترک برای معرفی توانمندی های فناورانه دو کشور تأکید و اظهار کرد شناسایی نخبگان افغانستانی و فراهم کردن زمینه های همکاری علمی گام های اساسی است که باید در این مسیر برداشته شود. سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات تأکید کرد توصیه ما به تاجران و سرمایه‌گذاران افغانستانی این است که سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان را در اولویت کار خود قرار دهند. علیرضا مرحمتی در گفتگو با خبرنگار رادیو دری در هرات گفت افغانستان به این سرمایه‌گذاری‌ها نیاز دارد.
ما داریم تشویق میکنیم سرمایه‌گذارای ایرانی رو، تنها این نباشه ما بگیم از افغانستان برن اونجا سرمایه‌گذاری، نه، حتی ما به تاجرای افغانستان میان اینجا ارتباط دادن خیلی بهشون توصیه میکنیم، میگیم بابا این سرمایه که شما دارید این پولش از کجا پیدا کردین، از کجا به دست آوردید، این پول تو همین مملکت از تو جیب همین مردم افغانستان به دست شما رسیده، بس هم عقلا هم شرعا این سرمایه باید بیاد داخل خود افغانستان سرمایه‌گذاری بشه، این طور مال سرم تجار خود افغانستان، اینا باید تمام پولی که به دست میارن نرن تو کشورهای دیگه، اول از همه اولویت تو کشور خودشون بیاد توسعه بدن، در واقع تجارت رو، چه تو حوزه معادن، چه تو حوزه کشاورزی، تو تولیدات. سرمایه‌گذار ایرانی هم داریم همین بحث رو داریم میکنیم که اگر بتونن سرمایه‌شون رو بیارن، چون جو ظرفیت بسیار خوبی هست الحمدلله، هم تو حوزه معادن به خصوص، حوزه کشاورزی، حوزه دامداری، تو صنعت، حتی تشویقای کردیم همین چند روز پیش هیئتی اومد اینجا از خراسان رضوی تعدادی اومدن، داریم تلاش داریم میکنیم که ما یه مقدار از ظرفیت‌های افغانستان رو در واقع احصا بکنیم و اطلاع رسانی بکنیم به سرمایه‌گذاری ایرانی، بس امنیت رو مطرح میکنن. خب امنیت الحمدلله امنیت نسبی تو اینجا برقرار هست، مشکلی نیست، باید اینجا مسئولین افغانستان هم در واقع به ما کمک بکنن، ما سرمایه‌گذاری که میاریم اینجا تضمینایی باشه که بتونن اینجا در واقع به فعالیت خودشون بپردازن، و من فکر میکنم که این ظرفیت بسیار خوبی وجود داره حتی در عمق افغانستان، جاهای مختلف مثلا، یعنی ما نگاهمون فقط به همین محدوده اینجا نباشه، ما مقدار فراتر باید ببینیم، بخاطر وقتی معادن اینجا فعال بشه، کارخونه ها فعال بشه، مردم اینجا مشغول میشن، هر کسی که اینا بلند میشن از کشور میخوان خارج بشن برن مهاجرت بکنن، نبود کاره. قطعا اگه اینجا ما کمک بکنیم به مسئولین، دستمون تو دست هم باشه، کمک بکنیم ایجاد اشتغال بکنیم، هیچ کس حاضر نمیشه بلند شه بره، کسی حاضر نیست مملکت خودشو، منزل خودشو رها کنه بره، حتی تو منزل کسی برای مهمانی بره بمونه. ما اینجا باید دنبال این موضوع باشیم. راهش هم تشویق سرمایه گذار است، بیان و تو اینجا سرمایه گذاری بکنن. حالا تو این موضوع برنامه‌ای داریم که داریم همینو پیدا گرفتیم و انشالله به این نتیجه برسیم.
سرکنسول جمهوری اسلامی ایران به اتباع افغانستان هم توصیه کرد که تلاش نکنند از راه‌های غیرقانونی وارد ایران شوند، زیرا سهولت‌های لازم برای صدور ویزای ایران برای آنها فراهم شده است.
مردم تلاش نکنند به صورت غیرقانونی برن به کشور ما یا به کشور دیگه، این کار غیرقانونی نیست. هر کشوری حق داره کسی که غیرقانونی وارد کشور بازداشت کنه، ما تو بالا کارو نکردیم و هر روزم دارم میرم متاسفانه. راهی از راه قانونی هست، بین از راه قانونی استفاده کنن. الان تسهیلاتی هم حکومت افغانستان پیش بینی کرده، داره پاسپورت جدید میده، بیان از این ظرفیت استفاده بکنن، غیر قانونی نرم. اولی توصیه ما به مردم افغانستان به این هستش، دنبالی هستیم که مردم تسهیلاتی براشون ایجاد بکنیم که به صورت قانونی و سهل‌تر تردد بکنن به ایران برن بیان. شما بعضی کشورهای دیگه هم تو همینجا سفارت دارن، کنسولگری دارن توی شهرهای مختلف، اطلاعی که ما داریم کمترین آمار ویزا رو اونا دارن میدن یا بعضا اصلا ویزا نمیدن، یا اگه میخوان ویزا بدن یه محدودیتای براشون ایجاد کردن، مثلا میگن جامعه‌ای که ما باید بهشون، جامعه هدفی که بهشون ویزا میدیم، مشخصا میگن ما فقط به تجار میدیم یا به دانشجویی میدیم که اینا بعدم راستازمایی میکنیم که اینا پول دارن یا ندارن، یا به بیمار باید پول داشته باشه، کاری ندارن بیمار هست یا نیست. اما ما واقعا توی این موضوع اصلا جامعه هدفی نداشتیم، مشخص نکردیم. ما حتی بیمارا میان اینجا نگاه نمی‌کنیم که پول داره یا نداره، مطلقا نگاه می‌کنیم بیمار هست واقعا که می‌خواد بره. بعضا رفتن تو ایران حتی ما داریم کمک هم داریم می‌کنیم، یعنی دنبال پول گرفتن از اون نیست، دنبال اینکه اونو مداواش بکنیم. عرض کنم که خیلی مردم از اینجا دارن میرن بالای 95% اینا، بیش از 95% اینا که دارن میرن، ما می‌دونیم دارن میرن اونجا برای کار دارن میرن، واقعا سختگیری نمی‌کنیم باها. حتی تاجر بیاد دنبالی نیست که تشویقش میکنه، اگه داره تجارت میکنه تو حاصل درآمدت رو بعد بیاد داخل افغانستان هزینه بکن، نمیگم بیا اونجا هزینه بکن، خونه اونجا بگیر، دارم کارخونه بزن، ابدا اصلا دنبالی موضوع ما نیستیم. یعنی اصلا یا دانشجو، دانش آموزا، شما میدونید ما تقریبا 750 هزار دانش آموز در ایران دارن درس میخونن، یه رقم خیلی بالایی است. شما یک نفر از اینا رو پیدا نمیکنه که تو کلاس درس نباشن، همه کلاس دارن، سقف داره. خب اینا معلم میخوان، لوازم تحریر میخوان، رفت آمد میخوان، تغذیه میخوان، برق میخواد، آب میخواد، اینا خیلی هزینه داره. ما با نگاه درآمد به اینا نگاه نکردیم، یا محدودیتی که بگیم حتما با سرمایه‌گذار بیاد این مقدار سرمایه‌گذاری بکنه، این مقدارم چه بکنه تا ما مثلا ویزا بهش بدیم، اصلا به این نگاه نکرد. چون مردم افغانستان رو ما از خودمون میدونیم و در واقع کنار هم بودیم همیشه، ما باید به این مردم کمک بکنیم و اینو برای خودمون در واقع یه وظیفه شرعی و قانونی میدونیم. توصیه های بزرگان ما تو جمهوری اسلامی است، رهبر عزیز ما حضرت آیت الله خامنه‌ای خب نگاه ویژه به افغانستان دارن، به مردم افغانستان دارن، تاکید دارن که باید کمک بشه. این خب این خیلی ارزشمنده.
از تهران، تا کابل، مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
معاون امنیتی انتظامی والی خراسان رضوی گفت ضمن تکریم اتباع افغانستانی در ایران کار ساماندهی حضور آنان انجام می شود. امیرالله شمقدری در گفتگو با خبرنگار رادیو دری عنوان کرد و مهمانان افغانستانی خود احترام می گذارند و کار ساماندهی و قانونمند کردن حضور آنان را انجام می دهیم.
دولت 14 دولت تکریمه، دولت احترام به مردم خودمون و مهمانانمون است. هیچ کس دوست نداره که وضعیت عزیزانمون افغانستانی های مقیم ایران ساماندهی نشه. اولویت دولت 14 ساماندهی این عزیزانه، قانونمند کردن حضور این عزیزانه. ما چه در بخش کارگری، چه در بخش فرهیختگان علمی و دانشگاهی، چه در بخش سرمایه گذاری به شدت از همسایگان عزیز و دیرینمون افغانستانی های عزیز که مهمان ما هستند ما حمایت میکنیم، اما اولویت جدی ما ساماندهی است. حتما این رو سعی میکنیم با تکریم ادامه بدیم، انجام بدیم و البته انتظار داریم، توقع داریم در این امر مشارکت بکنند و انشالله بتونیم یک ساماندهی بکنیم که هم از ظرفیت کمک رسانی و کارگری در بخش های سختی که ما نیاز به اونها داریم استفاده کنیم، هم در مجامع علمی و دانشگاهی استفاده کنیم و هم سرمایه گذاران خوب افغانستانی ما داریم. ما به جدیت از این عزیزان هم استقبال میکنیم، هم حمایت میکنیم و با کمک هم این ساماندهی رو انشالله رقم میزنیم.
امیرالله شمقدری بود، معاون والی خراسان رضوی. همون گونه که در صحبت‌های آقای شمقدری شنیدیم و بسیاری از صاحب نظران و مسئولان افغانستانی به آن اذعان دارند، جمهوری اسلامی ایران حمایت‌های خوبی از دانش آموزان، دانشجویان و نخبگان علمی افغانستانی داشته است. یکی از آنها دکتر سید یاسر روشن است که در رشته فیزیک پزشکی در دانشگاه مشهد تحصیل کرده و به تازگی موفق به اخذ سند دکترا در این رشته شده است. همکارم بصیر احمد حسین زاده در گفتگویی با آقای روشن از وی در این مورد و چگونگی تحصیلش در ایران پرسیده.
از سال 1397 وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم و در رشته فیزیک پزشکی با گرایش رادیوتراپی برای درمان سرطان ها مشغول به تحصیل شدم و بعد از گذشت نزدیک به 6 سال از اون دوره الحمدلله در 2 هفته گذشته موفق شدم که از رساله دکترای تخصصی خود در این زمینه دفاع بکنم و بدین وسیله از ملت و دولت ایران که همیشه همکار بودند و توجه ویژه به مردم و ملت افغانستان داشته کمال تشکر را دارم.
جناب دکتر، از مهاجرین چهره‌های دیگه هم هستن که در این عرصه تونسته باشن به چنین جایگاهی برسن، در این رشته بتونن فارغ التحصیل بشن؟
بحث دکترای تخصصی فیزیک پزشکی حتی برای خود اتباع ایران و کسانی که در ایران هم هست جز رشته‌های تقریبا میشه گفت که با محدودیت فراوان است و ما در ورودی دانشگاه‌ها به صورت کلی در 3 شهر و در 5 دانشگاه رشته دکترای تخصصی را داریم و سالانه بین 16 تا 20 نفر در کل ایران ما پذیرش داریم. از روی همین میشه فهمید که رشته یک رشته حساس هست و از جایگاه بالایی برخوردار، به خصوص که این رشته پیوند خورده با مبحث درمان سرطان که در دنیای مدرن امروز یکی از معضلات بسیار چالش برانگیز است و دنیای مدرن را با مخاطره مواجه کرده. رشته داره اهمیت است و تا کنون از دوستان هموطن ما در کشور ایران یکی از دوستان فارغ التحصیل شدند که فعلا در ایران یا افغانستان حضور ندارند و مهاجرت کردند به سمت کشورهای غربی و بعد از ایشان بنده به عنوان دومین فردی هستم که در ایران دکترای خود را گرفتم و در مجموعه شرق کشور ایران یا دانشگاه علوم پزشکی مشهد من اولین افغانستانی هستم که خدا به من توفیق داد که به این موفقیت نائل بیایم.
مراسم شب افغانستان با حضور جمعی از فرهنگیان ایران و افغانستان و نمایندگان دیگر کشورهای عضو مؤسسه بین المللی اکو پیشتر در دفتر این مؤسسه در تهران برگزار شد. در حاشیه این مراسم 2 نمایشگاه خوشنویسی و صنایع دستی هنرمندان افغانستان هم برگزار شد. همکارم حسین زاده در گفتگویی با مهتاب ساحل نماینده افغانستان در مؤسسه فرهنگی اکو از وی در این مورد سوال کردم.
مراسم شب فرهنگی افغانستان در سازمان بین‌المللی اکو برگزار شد. بیشتر زمانی برنامه اختصاص داده شد به موسیقی افغانستان، اما در کنار از او برنامه های دیگه مثل شعرخوانی و افتتاحیه 2 نمایشگاه خوشنویسی آقای حسین احمدی و صنایع دستی یک تعداد از خانم‌های افغانستان هم داشتیم. این مراسم با حضور دیپلمات‌های بعضی از کشورها و تعداد زیاد از فرهنگیان افغانستان و ایران در تهران در سازمان هنگی اکو برگزار شد.
خانم ساحل، برگزاری چنین برنامه‌های چقدر میتونه نزدیکی به ملت ایران و افغانستان و کشورهای عضو اکو مؤثر باشه؟
طبق اساسنامه سازمان و فرهنگی اکو، یک از اهداف مهم مؤسسه ما همی است که با به اشتراک گذاشتن اشتراکات فرهنگی کشورهای هم فرهنگ نزدیکی و قرابت بیشتر ایجاد بکنیم و دوستی ها و ارتباطات از این طریق تقویت شود. خب طبعا وقتی که کشور ایران یا کشورهای دیگه که در مراسم ما شرکت میکنن با فرهنگ افغانستان، با موسیقی افغانستان، با هنر افغانستان آشنا میشن، همی که لذت میبرن و همی که شناخت بیشتری پیدا میکنن و همی که از این طریق روابط تقویت پیدا میکنه و بیشتر میشه این کشورها، ملت ها. و خب افغانستان در طول سالها یک چهره جنگ زده بود از طریق رسانه ها، از طریق سیاست هایی که در جامعه وجود داشتن، اما تنها اسلحه‌ای که ما فعلا داریم همین فرهنگ است و طریق برنامه های فرهنگی میتونیم که افغانستان به گونه دیگری معرفی بکنیم و ارزش هایی در افغانستان وجود داشته، فرهنگ در طول سالها روی هنر موسیقی، خطاطی یا نقاشی یا هر چیز دیگه که در افغانستان کار صورت گرفته بود، اینا خودشان میتونه معرف افغانستان بهتری باشه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
برنامه از تهران تا کابل تقدیم حضورتان شد. به زمان پخش برنامه ترنم باران رسیدیم و مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان شننده می شود.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی گمبدی تلا تو کرده،
به نام اول آخر و باطن ظاهر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدا بر شما مهربانان زائر، درود خدا بر شما بزرگواران مجاور. انشالله هر جایی که صدای ما را میشنوین سالم و سرفراز باشین. امیدواریم به حرمت انیس النفوس بهترین الطاف الهی نصیب شما شود. ای برنامه ترنم باران است که از پایتخت معنوی ایران مشهد مقدس تقدیم حضورتان میشه. سرور امجد عالم آل محمد حضرت رضا علیه السلام به ما چنین توصیه می فرمایند: بکوشید که روزگارتان چهار بخش باشد. بخشی ویژه خداوند برای راز و نیاز با او، بخشی برای کار و زندگانی، بخشی برای رفت آمد و همنشینی با دوستان مورد اطمینان، آنها که عیبهایتان را به شما بشناسانند و در نهان نیز در دوستی مخلص باشند، و بخشی هم برای تفریح ها و لذت های مشروعتان اختصاص دهید. با استفاده درست از این بخش بر انجام دادن صحیح قسمت های دیگر توانا می شوید.
دال مثل دوا،
دال مثل
دیوار،
دال مثل دردهای مادر.
مثل دیدار.
هر بار خواستم برم ببینمش یک کار پیش آمد. ما افغان هم خود همیشه گرفتار هستیم. بخیالم که دم کشیده بر تو هم پرتم ایلم داخته ما باشه. نخو امروز دل مجیب یادش کده. تو چی؟ دق نشدی؟ ها؟ تو یک چیزی میگم پینگ پینگ رویان میکنن. میفهمم که تو هم دلتنگش هستی. بالاخره میبینیمش. من مطمئن هستم. هر دوی ما پولیش استاد شدیم و عکس گرفتیم. سایکو عکس این 20 سال دیر شد. پیر شدیم و رفت. نام خدا. جوان بودی، مقبول بودی. دیگه کم پیر شدی رفت. خو خو خو. حالی او تو طرفم سعی نکو. باشه. تو باز دست تو. درست است که از ما خیلی دور است. اما خو در دل ما جای داره و عزیز است. مگم نه. تایید کردی. چه عجب. بیا که ویلچر تا جای بجای کنم. الله الله. من هم احساساتی کردی تو. بانک رادیو رو روشن کنم. آه چهارشنبه شد و تو همه تو اشکای جاری شده رئیس. راستی خو خو طرفیم بد بد سعی نکو. گپ نمیزنم. گوش میکنیم فقط.
آمدم ای شاه سلامت کنه عرض ارادت به مقامت کنه آنچه که دارم تو رساندی به من هیچ ندارم که به نامت کنم آمده ام تا که سلامت کنم سلامت کنم
سلام خورشید هشتم سلام امام دلها سلام حضرت مهربانی سلام بر تو که سلطان بیچون و چرای ملک عشقی و چه خوب حکم میرانی بر دلهای اسیر و عاشقت مولا جان بر درگاه تو آمدم در حالی که ظاهرم حق تو را میشناسم دوستداران تو را دوست دارم و دشمنان تو را دشمنم سلام مرا بپذیر و مرا در نزد پروردگار خیش شفیع باش السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته مرحوم علامه مجلسی و برخی دیگر از بزرگان روایت کردند یکی از اصحاب حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام به نام علی ابن حمزه بطائنی نقل کرده روزی در محضر مبارکان حضرت بودم که 30 نفر غلام حبشی در آن مجلس وارد شدند پس از ورود یکی از ایشان به زبان و لهجه حبشی با امام رضا علیه السلام سخن گفت و حضرت نیز به زبان حبشی و لهجه محلی خودشان پاسخ او را بیان نمود و لحظاتی با یکدیگر به همین زبان سخن گفتند. آنگاه حضرت مقداری پول و درهم به آن غلام عطا نمودند و مطلبی را نیز به او فرمودند و سپس همگی آنها حرکت کردند و از مجلس خارج شدند. من با حالت تعجب به آن حضرت عرضه داشتم یبن رسول الله، فدایت کردم مثل این که با این غلام به زبان حبشی و لهجه محلی صحبت می فرمودی او را به چه چیزی امر نمودی امام علیه السلام فرمودند آن غلام را در بین تمام همراهانش عاقل و با شخصیت دیدم لذا او را برگزیدم و ضمن تذکراتی به او توصیه کردم تا کارها و برنامه های سایر غلامان و دوستان خود را بر عهده گیرد و در حق آنان رسیدگی کند و او نیز نصایح مرا پذیرفت و مقداری پول هم به او دادم تا بین دوستانش طبق توصیه تقسیم نماید علی ابن ابی حمزه بطائنی افزود سپس حضرت مرا مخاطب قرار دادند و فرمودند آیا از گفتگوی من با این بندگان خدا تعجب کرده ای؟ تعجب نکن، برای اینکه منزلت و موقعیت امام بالاتر از آن است که تو و امثال تو فکر میکنی. سپس فرمودند آنچه را در این مجلس مشاهده کردی همانند قطره ایست در منقار پرنده‌ای که از آب دریا برگرفته باشد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، مشهد مقدس.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، زیارت عملی عبادی است و به معنای حضور در پیشگاه پیشوایان دینی یا نزد قبور آنان برای اظهار ارادت و احترام و کسب فیض معنوی است. فرهنگ زیارت علاوه بر ثواب‌هایی که در احادیث برای زائران ائمه اطهار علیهم السلام بیان شده، کارکردها و آثار تربیتی هم به همراه دارد. از جمله فواید تربیتی زیارت میشه با افزایش معرفت زائر، آموختن معارف دینی از خلال زیارتنامه ها، آشنایی با مقام امامان و تحکیم رابطه ولایی بین انسان با اولیاء خدا اشاره کرد. پیامبر عزیزمان فرمودند بزودی پاره ای از تن من در خراسان دفن میگردد. هیچ غمگینی او را زیارت نمی کند مگر اینکه خداوند غم و اندوه او را می زداید و هیچ گناهکاری به زیارت او نمی رود جز اینکه خداوند گناهان او را می آمرزد.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، در کتاب توحید شیخ صدوق صفحه 162 این روایت آمده است: حسن ابن علی فضال نقل کرده، به محضر امام ابوالحسن رضا سلام الله علیه رسیدم و از معنای آیه 15 از سوره مبارکه متففین پرسیدم که درباره جهنمیان می‌فرماید: انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. قطعا آنها در روز قیامت از پروردگارشان محجوبند و او را نمی بینند. حجت زامن علیه السلام فرمودند: خداوند تبارک و تعالی محدود به مکانی نیست که در آن قرار گیرد و بدین خاطر بندگانش او را نبینند. معنای این آیه این است که آن گناهکاران به خاطر معصیت و نافرمانیشان هرگز ثواب و رحمت و عنایت پروردگارشان را نخواهند دید.
وَلَا يُلَقَّى
امید که همه عمر در پناه عنایت‌های ایزدی باشید. خدا حافظ.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی. آیات الله حمدتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزاتی شیطانی و من زلاتی. حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
حرف ها گفتیم با پنجره فولاد رضا، بغض ها ترکیده در صحنه گوهرشاد رضا. نیمه شبها تا سحر خیره به گنبد بودم، پرگناه و خیره سر خیره به گنبد بودم. بی خیال از کل غمها آری از مهنت شدم، تا که از باب الجوادت وارد صحنت شدم. آمدم تا که مرا از درد درمانم کنی، یا مرا آهو کنی یا صید بیابانم کنی. آمدم با خود تلمبار گناه آوردم، دست خالی نیستم بار گناه آوردم. باز هم با روسپیدی از حریمت می روم، باز هم دلخوش به دستان کریمت می روم.
آمد بهار و شد جوان گیتی ز فر فرودین، باغ و چمن از خرمی شد رشک فردوس برین. باد صبا دامن کشان بر دشت و صحرا شد وزان، از سبز گویی پرنیان گسترده بر روی زمین. خلقیستاده کو به کو، چشم انتظار روی او، تا پرده از روی نکو گیرد نگار نازنین.
همراهان عزیز برنامه ترنم باران، 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari نیز آدرس سایت ماست و @ رادیو دری مشهد نیز نشانی صفحات ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام است. از اینکه امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین سپاسگزاریم. تا چهارشنبه دیگر و ترنم بارانی دیگر، خدای خوب یار و همراه شما.
مادر جان خوبی؟ کجاستی؟ میتونی برام لوکیشن جایی که هستی رو روان کنی؟ گوشکت بگی یک دفعه.
قاشق ده کدام دستت بگی؟ پنجره ده کدام دستت بگی؟
سایکو عکس یک گیر است. اما پایین که میخوایی عکس روان کنی اونم اونجا رو بگم. یک چیزی شبیه عشق است دیگه. اوف مادر گوش کو بیبی چی میگم برات. مادر اصلا اینترنت داری؟
وقتی هم که میخواستیم جایی بریم همیشه برش میگفتم که چه قسمی رفتار کنه، چه قسمی گپ بزنه.
قدر آدم های مهربان زندگیتانه بدانین.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
اگر شبها شبی الدا، اگر روزها پر از غم بود، قناعت بود و صبری بود، اگر بسیار اگر کم بود، همو شبها همو کابل برایم نصف عالم بود. کناری من دلیم جم بود، دلیم جم بود. وای دانه دانه باران میبارید، توی باقی بالا میردیم، داری با دماشای مهدار در کنار دریا میردیم. کسی در فکر یاریش بود، کسی دنبال کاریش بود، خماری را خماریش بود، شکاری را شکاریش بود. کسی مستان می میزد و با میخانه نی میزد، کسی از بابت دنیا نمی ترسید نری میزد. اگر شبها شبی الدا، اگر روزها چشمی خسته خوابی بود، به جامی تشنه آبی بود، به شهری عشق و عیاری حریفی با حسابی بود. جدای خواب را دزدید، زلالی آب را دزدید، از آن شبهای مهتابی کسی مهتاب را دزدید. اگر شبها شبی یلدا، اگر روزها I'm not afraid to die.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شننده. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه راوی هفت وادی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
ای عاشقان، ای عاشقان، امروز ما ایم و شما، افتاده در غرقابه‌ای تا خود که داند آشنا.
هفت شهر عشق هفت شهری است که هر مرحلهش به ما مرحله از صیقلی رو میآموزه. همچو آهن گرچه تیر هیکلی، صیقلی کن صیقلی کن صیقلی.
راوی هفت وادی
با نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری و دوستداران زبان و ادبیات فارسی. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های راوی هفت وادی در خدمت شما عزیزان هستیم. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که برنامه این هفته آخرین برنامه از مجموعه راوی هفت وادی است. امیدواریم که تانسته باشیم در طی این مدت مطالب مفید و ارزنده‌ای را خدمت شما عزیزان گفته باشیم. با ما در برنامه این هفته همراه باشید. یکصد سال گذشته پژوهندگان و استادان معروف زبان و ادبیات فارسی میراث عطار را مورد نقد و بررسی قرار داده و به تصحیح نسخه های بازمانده از این شاعر گرانقدر پرداختند. از عبدالحسین زرین کوب و سعید نفیسی تا صادق گوهرین و بدیع‌الزمان فروزانفر. با این حال دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از شاخصترین افرادی است که به تصحیح و پژوهش درباره آثار عطار پرداخته است. بسیاری از استادان زبان ادبیات فارسی این آثار را نمونه بی‌نظیر تفسیر و مقابله و تصحیح متون ادبی می‌دانند که بسیاری از مشکلات علاقمندان به عطار را از میان برداشته است. مطالعات عمیق شفیعی کدکنی در حوزه عطار پژوهی همراه با دقت نظر و تحولی که در روش‌های تصحیح داشته سبب شده که تصحیح او یکی از کامل‌ترین تصحیح‌های آثار عطار باشد. البته شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فریدالدین عطار نیشابوری اثر بدیع‌الزمان فروزانفر یکی از آثار شاخص در این حوزه است که با توجه به جنبه تحلیلی آن در زمان خودش بسیار راهگشا بود. همچنین کتاب دریای جان که سیری در آرا و احوال شیخ فریدالدین عطار نیشابوری است، نوشته هلموت ریتر، شرقشناس آلمانی، با ترجمه عباس زریاب خویی و مهرافاق بایوردی نیز از کارهای برجسته در این حوزه است. کتاب صدای بال سیمرغ نیز از تألیفات عبدالحسین زرین کوب و جزو آثار تحلیلی شاخص در این حوزه به حساب می آید. محمد رضا شفیعی کدکنی در سال 1318 در کدکن نیشابور متولد شد. پدرش میرزا محمد از زمره افراد فاضل و عالم دوران شکوفایی حوزه علمی مشهد بود و مادرش اهل ذوق و شعر و سواد. او سرودن شعر را از 7 سالگی آغاز کرد و سالهای نوجوانی را به شاگردی دروس حوزوی نزد بزرگان آن زمان گذراند. سال 1348 دکترای زبان و ادبیات فارسی خود را از دانشگاه تهران گرفت و بدیع الزمان فروزانفر زیر برگه پیشنهاد استخدامش نوشت: احترامی است به فضیلت او. این استاد از آن پس به تدریس در دانشگاه‌های مختلف ایران و جهان از جمله کشورهای انگلیس، آمریکا و ژاپن پرداخت و همزمان تحقیق در آثار بزرگان زبان ادبیات فارسی را آغاز کرد. شفیعی کتکنی سرودن شعر را از جوانی به شیوه قدمایی آغاز کرد و پس از چندی به سبک نو مشهور به نیما یوشیج روی آورد. آثار شفیعی را میتوان به 3 گروه انتقادی و نظری و مجموع اشعار خود وی تقسیم کرد. حاصل 40 سال تلاش پیگیر و خستگی ناپذیر این استاد گرانقدر، 6 کتاب از مجموع آثار عطار با تصحیح و تعلیقات و مقدمه نگاری است که از سوی انتشارات سخن با بازار کتاب ایران عرضه شده است. ویژگی مهم این کتاب ها علاوه بر نام عطار نیشابوری، تحقیق ادبی و تصحیح استاد شفیعی کتکنی است که از استانداردهایی در تراز جهانی برخوردار است و مجموعه میراث عطار را اهمیتی دوچندان بخشیده است. چنان که خواننده این منظومه ها متوجه خواهد شد، از رهگذر این شیوه تصحیح و نقد و تحلیل متن چه مقدار کلمات و تعبیرات نویافته وارد زبان عطار و از طریق او وارد فرهنگ‌های آینده زبان فارسی خواهد شد. در این روش تمام ویژگی‌های زبان عطار مورد توجه قرار گرفته و توجه به تعلیقاتی که دکتر کتکنی در این کتاب‌ها آورده است از میزان دقت و تیزبینی او در بهره‌وری از مجموعه آثار عطار خبر می‌دهد. دکتر کتکنی در تعلیقات هر کتاب سعی کرده هیچ نکته‌ای را بی‌پاسخ نگذارد و البته در تمامی این توضیحات استنادش به کتاب‌های کهن و شاخصی است که از آنها برای توضیح هر واژه یا عبارتی شاهد مثال آورده است. دکتر شفیعی کتکنی معتقد است که زبان عطار متمایز از زبان رسمی شعرای قرن 6 و 7 است و بسیاری از اجزای سخن او را در لهجه نیشابوری و کتکن کنونی، یعنی زادگاه عطار و دکتر شفیعی کتکنی، میتوان یافت که برخی از این نکات زبانی را در تعلیقات کتاب توضیح داده است. دکتر کتکنی سعی کرده در تمامی مواردی که نسبت به کلمه یا عبارتی کوچکترین ابهام و تردید وجود داشته، اختلاف نسخه ها را بررسی کند و البته درباره درست یا غلط هر یک بحثی جدی و کارشناسانه را سامان دهد. فصلی از کتاب دکتر شفیعی کتکنی با گرامر زبانی یا به تعبیر خودش بوتیقا یا جمال شناسی شعر عطار اختصاص یافته است، چرا که بنا به اعتقاد ایشان عطار به دلایلی که بر ما پوشیدنی است نخواست خود را در مسیر تکاملی تابع مقررات عصر قرار دهد. دکتر کتکنی توضیح می‌دهد از تأمل در نسخه‌های کهن‌تر آثار عطار می‌توان دقیق‌تر به گرامر زبانی وی دست یافت. به عنوان نمونه به اعتقاد ایشان عطار چند حرف ساکن را در کنار هم قرار می‌داده است که در عرف معاصران وی و چند نسل قبلش کمتر دیده شده است. همچنان که عطار برخی کلماتی که در خواندن امروزی متفاوت هستند بر وزن دیگری تلفظ و استفاده می‌کرده است. با توجه به چنین ریزبینی هاییست که میتوان دریافت عطار نیشابوری بسیاری از کلمات را به گونه‌ای که در لهجه او تلفظ میشده وارد شعر فارسی کرده است. اما کاتبان که زبان رسمی را معیار میدانستند طی صده ها کوشیدند تغییراتی در سخنان او ایجاد کنند.